أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. متى يجوز عقلا التعجيز؟ اونجا بودیم. کی جایز است عقلا تعجیز؟ عنوان قضیه. کی جایز است عقلا تعجیز؟ تعجیز یعنی چی؟ یعنی خودت رو عاجز کنی، عاجز کردن. مراد از تعجیز اینجا این است که انسان خودش رو عاجز کند از اتیان واجب. بر شما واجب نماز با وضو، تنها آبی که برای وضو موجود است تو بریزی زمین نابودش کنی، دیگه خب عاجز میشی از نماز با وضو. سحری نخوری تا روزه دیگه برات متعذر بشه، رو به قبله بیفتی. این یکی از راه هاست تعجیز. متى يجوز التعجيز؟ کی جایز است تعجیز؟ انسان خودشو عاجز بکند از اتیان متعلق تکلیف. یه وقت هست که انسان میتواند ایجاد بکند واجب را، اما ایجاد نمیکنه. به این میگن عصیان. عصیان به این شخص هم میگن آسیب. بحثم ندارم، باید بخوابه چوبش هم بخوره، این است. اما گاهی اوقات کاری میکند که عاجز از اتیان واجب میشود، دیگر قادر بر ایجاد واجب نیست. این محل بحث ما. کاری میکند که موجب عجزش بشه نسبت به اتیان واجب. دو حالت داره، خوب دقت بکنید. گاهی اوقات قبل از فعلیت وجوب کاری میکند که عاجز از اتیان متعلق بشه، یه حالت قبل از فعلیت وجوب. گاهی اوقات بعد از فعلیت وجوب کاری میکند که عاجز از متعلق وجوب یا همون واجب بشه. اول دومیشو بگم روشن‌تره. اگر بعد از فعلیت وجوب خود رو عاجز از اتیان متعلق کرد، این هم آسیه. فعل او اتیانه، چون وجوب از ذمه‌اش آمده. آب هم دم دستش هست، ظهر از آن گفتن، به جای اینکه بلند شه وضو بگیره نماز بخونه، این تنها آبی که دارد و رو زمین میریزه تمام. این بعد بلا شک به خواب چوب بخوره، ردخور هم نداره. این که خودشو عاجز از تکلیفی کرده است که فعلیت یافته بود. اون نماز با تیمم تکلیف اضطراریشه، در واقع تکلیف دومیست. تکلیف اولشو عصیان کرد، منتها شارع چون میخواد به هیچ عنوان از او فوت نشه نماز، تکلیف دومی با تیمم، اون یه حصه دیگری از نمازه، تکلیف دیگری بهش تعرض. اما اون تکلیف اولش که نماز با وضو بود، اون دیگه با عصیان از عهده او ساقط شده، چون بعدا میخونیم که یکی از مسقطات تکلیف عصیانه دیگه. عصیان مسقط تکلیفه. تعجیز نفس از امتثال واجبی که فعلی شده. خب تعجیز فعله، خب فعلی میشه. خب دقت بفرمایید، اگر قبل از قبل از فعلیت واجب خودشو عاجز کرد، حالا چی کارش بکنید؟ هنوز ظهر داخل نشده، آبی که میتوانست برای وضو کنار بگذارد ریخت، وقتی ظهر شد دیگه آب نداشت وضو بگیره، حالا چی؟ تو واقعا اینجا دو قول مطرحه، دو قول. یک قول، قول غیر تفصیلی مطلق، فریاد میکشه جائز. چی جائز؟ تعجیز قبل از فعلیت وجوب. میگوش حالا شما میتوانید قبل از ظهر شرعی آب تو بریزی دور، وقت که ظهر شد اصلا دیگه برای شما وجوب نماز با وضو فعلی نمی شود. اصلا فعلی نمیشه که بخواد اسیان صدق کنه. اسیان فرع بر فعلیت وجود، تا تکلیفی فعلی نشود اسیان و امتثال مخالفت و موافقت ها ندارد. به محض اینکه اذان ظهر رو گفتن تکلیف خب موعد فعلیتش دیگه، شما که عاجزی، آدم عاجز هم در حقش تکلیف محال فعلیش، استحالت و تکلیف به غیر المقدور یادتون هست؟ ازا اساسا شما از نطفه اینو خفه کردی به قرم نداشتی اصلا منعقد بشود وجودی و از امنیش. از همون لحظه زوال بر شما تکلیف اضطراری یعنی با تیمم مستقر شد. اما یه قول تفصیلی هم این وسط هست، یه قول تفصیلی، این قول مطلق بود ها، قول دوم قول تفصیل. بیا آقا بعد ببینیم قدرت در این وجود عقلا دخیله یا شرعا دخیله. یادتون از بحث قدرت عقلی و قدرت شرعیه ها، از همونجا میخواییم استفاده کنیم بحث و تفصیل بگیم. اینکه عقلا دخیله در وجود باشه به این معناست که در ملاک دخالت نداره، یادتون هست؟ در ملاک دخیل نیست، در مرحله جعل دخالت داره، چون بداء البعث، بداء تحریک منوط به قدرت. این که دخل قدرت شرعی باشه معناش این است که در ملاک دخیله، در ملاک. یعنی اگر شما عاجز باشید و قدرت به نحو عقلی دخیل باشه، ملاک بر شما فعلی است، برای شما ملاک ثابته، اما تکلیف برای شما فعلی ها. اگه قدرت شرعی باشه و شما عاجز بشید اساساً ملاکی در حق شما ثابت نیست تا بخواد نوبت به فعلیت تکلیف برسه. بحثای گذشته، اگر دخل قدرت در تکلیف شرعی بود به ترتیب کتاب بیان جلو، کتاب اول عقلی رو گفته بعد شرعی، هنگام تفسیر که میرسه اول شرعی میگه بعد عقلی. دخل قدرت در تکلیف شرعی بود یعنی چی؟ یعنی به سبب عجز اصلا ملاک هم در حق شما ثابت نبود. اگر اینجور باشه میگن جایز است. چی؟ تعجیز قبل از فعلیت وجوب جایز. چرا؟ چون با این تعجیز شما خودتو عاجز میکنی، درست شد؟ وقتی که زمان فعلیت وجوب رسید شما عاجزی، اساساً برای شما ملاکی ثابت نیست تا بگیم از شما ملاکی فوت شده. اصلا ملاکی در حق شما ثابت نیست تا صدق فوت ملاک بکند. اما اگر قدرت چریختی بود عقلی بود، یعنی چی؟ یعنی در ملاک دخیل نبود. ملاک برای آدم عاجز هم ثابت، ملاک تکلیف، الا اینکه اصل تکلیف در مرحله جعل برای عاجز دیگه ثابت نیست. اگر اینجور باشه جایز نیست. چی؟ تعجیز قبل از فعلیت وجود. بدونید چرا؟ چون همین که زمان فعلیت وجود میرسه ملاک در حق شما ثابت میشه، شما عاجز از استیفاء ملاکی. اینجاست که فوت ملاک، فوت ملاک صدق میکنه. حالا برگردیم عقب، شما خودتو عاجز کردی از استیفاء ملاک، این یعنی تفویت ملاک. تفویت ملاک لزومی جایز نیست. فعلی می شود اما ادانه نمی آورد. پس در واقع تعجیز نفس قبل از ظهر از نماز با وضو به معنای تفویت ملاک نماز با وضو در وقت فعلیت وجود. به تعبیر دیگه شما در واقع داری با این تعجیز خودت سبب تفویت ملاک رو فراهم می‌کنی. میدانی که یک ساعت دیگه ملاکی بر شما فعلی می شود و شما با این کاری که الان داری می کنی مانع استیفاء ملاک داری می شی، سبب می شی که این ملاک ازت فوت بشه. به خاطر همین باید دمر بخوابی و توب. خب ما تا به الان راجع به توجیه مسئولیت مکلف در قبال مقدمات مفوته چند تا تفسیر خونده بودیم؟ یه دونه بود دیگه بر اساس نظریه کی بود؟ صاحب فصول بود دیگه، دومی نداشت. دومشو الان میخوام تازه رونمایی کنیم. تفسیر دوم که میخواد توجیه بکنه مسئولیت مکلف رو در قبال مقدمات مفوته، الان میخواد تازه بکشیمش بالا، مقدماتش آشکار شده. ببینید فقا، اگر من مکلف قبل از زمانی که موعد وقوف هست خودم رو به عرفات نرسونم، درست زمان وجوب نرسیده، یعنی ما هم عقیده صاحب فصول هستیم و نیستیم؟ نیستیم. ما میگی زمان وجوب رسیده، ما میگیم نه، درسته که زمان وجوب با زمان واجب یکیه، وجوب هنوز فعلی نشده، درست. اما من اگر قبل از ظهر روز عرفه خودم رو به عرفات نرسونم، شما جواب بدید آیا این چیزی غیر از تعجیز نفس از اتیان واجبه؟ ظهر روز عرفات تو قوم نشستم، چرا نرفتی؟ هنوز که وجود فعلی نشده، خودتو عاجز کردی از وقوف، این میشه همون تعجیز نفس قبل از زمان فعلیت. خب یالا اذان گفت، حالا برو عرفات، میتونی بری؟ فقط تیل عزم اگه این که بکنی. حالا چی میخوام بگم؟ گفتیم که اگر قدرت عقلی باشه تعجیز قبل از فعلیت وجوب جایز نیست. جایی که واجب مقدمش همیشه مفوته، یه چیزی ما کشف میکنیم و آن این است که قدرت دخیل در وجود این واجب قدرت عقلی است، این در ملاک دخالت نداره. از این رو هنوز زمان وجوب نرسیده، شما موظفید به اتیان مقدمه مفوته، چون اگر مقدمه مفوته قبل از زمان وجوب اتیان نکنید تعجیز کرده اید خود را از اتیان واجب در وقتش، و تعجیز در جایی که قدرت عقلی است به منزله تفویت چیه؟ ملاک. یعنی که ان شما تفویت کرده اید ملاک واجب را، سبب شده اید فوت ملاک را از خودتون. قصد جنابت نسبت به روزه همیشه مقدمه چیه؟ مفوت است. همیشه باید قبل از زمان وجوب و واجب حسب دیدگاه مشهور، شما از لحظه ای که طلوع فجر دمید باید متطهر باشید، از حدث اکبر باید پاک باشید. پس همیشه غسل جنابت طبق دیدگاه مشهور مقدم مفوت است. خواهیم مسئولیت شما در قبال غسل جنابت رو توجیه بکنیم. یکی از راه‌ها همینه، وجوب صوم مثل تمام وجوب ها ملاک داره، ملاکش هم ملاکیست که برای عاجز و قادر ثابته، این هم مصلحت دارد انسان قادر بر صوم روزه بگیرد، هم مصلحت دارد انسان عاجز از صوم روزه بگیرد. اگر شما قبل از دخول طلوع فجر خودتون رو از غسل کردن محروم بکنید، غسل جنابت نکنید، تعجیز کرده اید خودتون رو از صوم، صومی که برای شما حتی اگر عاجز باشید ملاک ده، و این یعنی سبب شده تفویت ملاک. تفویت ملاک جایز نیست، پس باید قصد بکنید. این هم یکی از توجیهات مسئولیت مکلف. متا یجوز عقلا التعجیزو تارتن یترک المکلف الواجب، رها میکنه واجب رو و هو قادرون علا ایجاد واجب. این باید چوب بخوره، اصلا هم جای تخفیف نداره. و آزا هو الاسیان و اخرى یه تسبب مکلف بلا تعجیز نفسه، دیگه عاجزون علا ایجاده، اونجا قادر علا ایجاد بود، اونجا میشه عاجز عن ایجاد. یه تسبب الا تعجیز نفسهی ان متعلق است به تعجیز، خودشو عاجز میکنه از اتیان به واجب. و هازد تسبیب دو صورت از حیث زمان داره، دو صورت تسبیب الا تعجیز نفس، سبب می شود که خود رو عاجز کند. بل اولا، صورت اول اینکه واقع شود تسبیب به تعجیز موجب عاجز شدن خود بعد فعلیت الوجود، که حال انسان یحل علیه وقت الفریضه، هم یحل درسته هم یحل، چون مصدرش حلوله، اگه مصدرش حل باشه حل اونجا میشه یحل، اما اگر مصدرش حلول باشه دو وجه داره، حل یحل حل یحل. که حال انسان که یحل علیه وقت الفریضه، برش وقت نماز ظهر رسیده، لدیه ما آب، فیوریق الماء، فیوریق یعنی میریزد، میریزد آب را، و یعجز نفسه عن الصلاة مع الوضوء، اونجاست که خود رو از نماز با وضوء عاجز میکنه، و هذا لا یجوز عقلا، چرا؟ این هم معصیت. خب محل بحث کجاست؟ از ثانیت و ان یقع التسبیب قبل فعلیت الوجوب، سبب شدن برای عاجز کردن خود قبل از فعلیت وجوب باشه، کما لو عراق الماء، آبو بریزه در مثال قبل از دخول وقت، هنوز زوال نشده آبو بریزه. و این یجوز قول اول، یجوز مطلقا، لانه این مکلف به اراقت الماء با ریختن آب، یجعل نفسه عاجزا عن الواجب، کی؟ عند تحقق ظرف الوجوب، وقتی ظرف زمانی وجوب رسید دیگه عاجزه. و حیث ان الوجوب مشروط بالقدره، قاعده استعاله تکلیف غیر مقدور، فلا یحدث الوجوب فی حق، اساسا وجوب در حق این آقا فعلی نمی شود در وقت زوال، چون هنگام زوال ایشون مثلا عاجز داخل در وقت شد. بلا محظور فی ان یسبب المکلف الا ان یحدث الوجوب فی حق، هیچ اشکال نداره که مکلف کاری بکنه که وجوب در حقش فعلی نشد. وقتی نظر نبسته باشه چیزی بر ذمت واجب نیست، اشکال هم نداره. به محض اینکه نظر ببندی عهد کنی، اینجاست که سبب شده این وجوب بر ذمت بیاد. و انما المحذور، محذور در این است که فی ان لا یمتثله بعد ان یحدث، امتثال نکند وجوب را بعد از اینکه حادث شود وجوب. ضمیر فاعلی یمتثل به مکلف، ضمیر مفعولی به وجوب، ضمیر فاعلی یحدث هم به وجوب. ولیکن قد یقال هنا به تفصیل بینما اذاکان دخل القدرت فی هذا الوجوب عقلیا او شرعیا، برخی تفصیل داده فا ازا کاند دخلو شرعیان، یعنی در ملاک دخیل باشه، اگر عاجز شوی اصلا ملاک در حق ثابت نباشه، جازت تعجیز المذکور، این تعجیزی که بالا گفتیم، تعجیز یعنی قبل از دخول وقت، قبل از فعلیت وجوب، تعجیز قبل از فعلیت جایزه. لأن المکلف لا یفوت، مکلف فوت نمی کند از مولا به واسطه این تعجیز چیزی را، چیزی را از مولا دریغ نمی کند. معنای سلیسش این میشه، چیزی از مولا که انها دریغ نمی شود، فوت نمی شود. از زمین یفوت رو مکلف می زنیم، هرچند مکلف این نزدیکی ها نیست، چیز شاید خط بلاتر پیدا میشه. به ذالک هم میزنیم به چی؟ به تعجیز. از یصبح عاجزن، چون این مکلف عاجز شده، ولا ملاک للواجب فی حق العاجز، ملاکی برای واجب در حق عاجز نیست اگر دخل قدرت شرعی باشه. و ازا کانت دخل عقلی، یعنی حالت دوم، کان ملاک الواجب ثابتن فی حق العاجز ایزن، همونجور در حق قادر ثابت بود، البته تکلیف نها، و این اختصت تکلیف و بالقادر به حکم العقل، اگرچه تکلیف و ادانه مختص کیست؟ قادر. فلا یجوز تعجیز المذکور، تعجیز قبل از فعلیت وجوب لأن المکلف یعلم بأنه به اینکه این مکلف به هازا یعنی به این تعجیز سوف یسبب الی تثبیت ملاک فعلی فی ذاته المقبل موجب شده است که فوت شود ملاک فعلی در ظرف آینده در زمان آینده ظرف این زمان ظرف زمانی مقصوده فی ظرفهی ها به چی میخوره؟ ملاک در ظرف آینده این ملاک وقتی که آینده بیاد و این ملاک در ظرف زمانی خودش فعلی شد موجب تفویت این ملاک فعلیت یافته در وقت خود شده است. خب ما میتونیم فی ظرفهی رو به فعلی بزنیم میتونیم به تفویت بزنیم به هر دوش میشه بخورم ملاکی که در ظرف آینده خودش زمان آینده خودش فعلی شده است یا تفویت کرده است ملاک فعلی را در ظرف زمانی این ملاک فعلی پس یا تفویت در ظرف آینده شده یا فعلیت در ظرف آینده و هازا تفویت ملاک فعلی لا یجوز به حکم العقل عقلا جایز نیست حکم معصیت است و علی هذا الاساس ممکن تخریج یعنی تفسیر توجیه می شود توجیه کرد مسئولیت مکلف در قبال و مقدمات مفوته را در بعضی از حالات بن یقال ان هذه المسئولیه تثبت فی کل حالت بعض حالات یعنی این حالت ها فی بعض حالات که بالا میگن این حالت خاص تثبت فی کل حالت یکون و دخل القدرت فی ها در هر حالتی که یکون و دخل القدرت فی اون حالت عقلی ناشرعی ها یعنی دخیل در ملاک نباشه اینجاست که شما در قبال مقدمه مفوته مسئولیت دارید چون ترک مقدمه مفوته سبب تعجیز از استیفاء ملاک فعلی می شود اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم بحث بعدی خب بفاقا گفتیم که موضوع حکم می تونه درش علم اخذ بشه این علم مأخوذ در موضوع حکم چی میگن؟ به علم مأخوذ در موضوع حکم چی میگن؟ قطع موضوعی دیگه خیلی روشنه یه چیزی از روشنیش باید بهش بیان قطع موضوعی بی نفس اخذ علم در موضوع حکم اشکال نداره سوال ما اینه آیا میشود علم به خود حکم در موضوعش اخذ بشه؟ اذا علمت به هاز الحکم فهو فعلیون مثلا علیک فهو فعلیون به حقیق میشه همچی چیزی؟ خب ببینید احکام ما گفتیم غالبا به نحو قضایای حقیقی جمع اینجاست که اگر اخذ بشود علم به حکم دیگه این حکم مختص به عالم به حکم شود شامل ظن به حکم یا شک در حکم نمیشه چون علمی که در موضوع حکم اخذ شد میشه غیب حکم و حکم فعلیتش منوط بر فعلیت غیبشه تا شما علم به حکم پیدا نکنید غیب حکم فعلی نشده است حکم در حقت فعلیت نیافته است خب تا به اینجا قضیه خیلی جالب و خوبه مشکلی هم نیست هر وقت میخوایم حکمی رو مختص به علما کنیم علم به حکم درش عقص میکنیم اگه میدونستی مثلا برات واجب است که برای من یه لیوان آب بیاری واجب است لیوان آب بیاری نمیدونستی اشکال نداره اما سوال اینه برخی میگن این محاله مستلزم دوره چطور مستلزم دوره؟ میگن ها ثبوت حکم خوب دقت بکنید ثبوت حکم متوقف است بر وجود قیدش این قاعده کلی ثبوت حکم متوقف است بر وجود قید نتیجه که از این بند میگیریم اینه که ثبوت حکم که محل بحث ماست این ثبوت حکم منوط است به وجود علم به حکم روشن دیگه ثبوت حکم منوط بر قیدشه، فرض این است که قید حکم علم به حکمه، پس ثبوت حکم شد منوط به فعلیت قید، به ثبوت قید. به تعبیر دقیق‌تر یک بند دور اینه ها، ثبوت حکم منوط به وجود علم به حکم. این یک. آقا علم به هر چیزی منوط بر وجود خود اون چیز، تا چیزی نباشد علم بدان نباشد، تا خود شیء نبود کی توانی بدان شیء علم یابی. پس نتیجه این که علم به حکم هم منوط بر ثبوت حکم، وجود علم به حکم منوط بر ثبوت حکمه. بند اول چی بود؟ گفتیم ثبوت حکم منوط بر وجود علم به حکمه، چون تا قید وجود نیابد حکم ثبوت نیابد. بند دوم چی شد؟ وجود علم به حکم منوط بر ثبوت حکم است، چون تا حکمی ثابت نباشد علم بدان ممکن نباشد. اینجاست که یدور هم دور میزد. خب این به نظر خود چشمندی میاد، حقیقتش جوریه. برخی آمدن بحث رو مورد مناقشه قرار دادن، طبق از این دور دو جواب داده شده. این جواب اولشه که شهید صدر قبول نمی کنه، جواب دومی خودش شده. برخی اشکال گرفتن بر این اساس، علم به شیء متوقف بر وجود شیء نیست، یعنی بند دوم دور رو مختل کردن. کی گفته علم الشیء یتوقف علی وجود شیء؟ اگر علم الشیء منوط بر وجود شیء بود، هر علمی باید مصیب، یعنی مطابق با واقع میشد. خیلی وقتا هست که علم جهل مرکبه، مخطئه، مطابق با واقع ها نیست. چطور؟ من فکر میکنم که زید در خانه ماست، در حالی که زید در خانه نیست. من فکر میکنم که الان روز، در حالی که شبه. علم به ثبوت روز دارم، اما روز در واقع ثابت نیست. پس اینجوریه که علم به شیء فرع ثبوتش باشه. بله، علم مصیب به شیء فرع ثبوتشه، اما فرض ما این است که آنچه که در حکم اخذ شده مطلق علم است، سوا اون کان مصیبن او مخطئا، چه مطابق با واقع چه مخالف با واقع. خب ایشون اشاره به این مطلبی میکنه که اگه نمیکرد خیلی خوب بود، ما راحت بودیم. حالا کرده مجموع توضیح هم بدیم. واقعا نکنیم، ما یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم به لرز. معلوم به ذات همون صورت ذهنی شماست، اون معلوم به ذات، اونی که شما بهش علم پیدا کردید صورت ذهنی. معلوم بالعرض عبارت هست از اون مصور، یعنی اون چیزی که این صورت حاکی از آن. ما از طریق صور ذهنی با خارج ارتباط داریم دیگه. وقتی من علم پیدا میکنم به وجود یک گاو در مزرعه، در واقع یک صورت ذهنی از وجود گاو در مزرعه در ذهن من هست، این میشه معلوم به ذات. علم به این تعلق پیدا کرد، وقت این صورت ذهنی وجود گاو در مزرعه حاکی از یک واقعیت خارجی است، اون گاو شریفی که در مزرعه مشغول چریدنه ها. اون واقعیت خارجی میشه معلوم بالعرض. وجود علم منوط بر اون صورت ذهنی است، متوقف بر اون صورت ذهنی است که چی باشه؟ معلوم به ذاته. متوقف بر اون معلوم بالعرض که واقعیت خارجی باشه، اون واقعیتی که صورت ذهنی ازش حکایت میکنه نیست. حالا تشو بگو چی میخوای بگی؟ ها، سخن ما از علم به حکم بود. حکم در اینجا معلوم به ذات یا معلوم بالعرض؟ حکم مولا بالعرض دیگه. نگفتیم علم داشته باش به صورت ذهنی، داریم میگیم علم داشته باش به اون چه که این تصویر ذهنی شما حاکی از اون واقعیت خارجی که عبارت باشه از حکمی که شارع کرده است. هیچگاه علم متوقف بر معلوم بالعرض نیست. چرا؟ چون میشود معلوم بالعرض ثابت نباشه، گاوی در مزرعه نباشه، اما شما علم داشته باشید، یقین داشته باشید به وجود گاو در مزرعه. عمری با گاو بودید، گاوه امون صبح دوزنش رفت به کارش، فکر میکنی هنوز هم هست خیلی هم یقین داریم که گاو تو مزرعه با همین قوت قلبه، یک واسه گاوی نیست. اما محال شما علم داشته باشی به وجود گاو در مزرعه. اگه صورت ذهنی وجود گاو در مزرعه نزد شما حاضر نباشه، ممکنه این صورت با واقع مطابقت نکنه ها، مهم نیست، اما تا این صورت نیاد علم حاصل نمی کنه. این شما حتما باید این علمت به یک چیزی تعلق پیدا کنه که به اون چیز میگیم چی؟ معلوم، معلومه بسیار. حتما باید در ذهن خودت گاوی در مزرعه ببینی تا علم به وجود گاو در مزرعه باشه. اما لازمه حتما گاو در خارج در مزرعه مشغول چریدن باشه تا علم در نزد شما محقق باشه. خب با این روزه ها بحث رو خواهم جمع بکنیم. خلاصه کلام، علم به شی به عنوان معلوم بالعرض میشه شی، علم به شی فرع ثبوت اون شی نیست. نهایت بگیم علم به شی منوط بر ثبوت صورت آن شی در ذهن، صورت شی همیشه مطابق با خودشه، مطابق با واقعیت نیست. پس بند دوم مخدوش، اخذ العلم بالحکم فی موضوع ال حکم، استحالت اختصاص الحکم بالعالم بالحکم اذا جعل الحکم على نحو القضیه الحقیقیه كما هو القالب، اینجوری دید. و اخذ فی موضوع العلم بذلک الحکم، اخذ بشود در موضوع این حکم علم به خود همون حکم. میگه میشه اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم، فی متعلق است به اخذ. اختصه، اینجا اختصه جواب ازاست، اختصه این حکم بالعالم بالحکم و لم یثبت این حکم لشاک اول قاطع بالعدم. مراد از لم یثبت این فعلی نمیشود، ثبوت ثانی مقصود است. لأن العلم یصبح قیدا للحکم، چون علم قید حکم میشه. غیر ان اخذ العلم قیدا للحکم کذالک، میان للحکم اخذ علم قید حکم، قد یقال انه مستحیل، گاهی اوقات گفته می شود که این اخذ محاله. و برهن علی استحالته بالدور و ذالک لان، این دور از این جهت است که ثبوت حکم مجعول متوقف است بر وجود قیودش. پس حکمی که در موضوعش علم به خودش اخذ شده می شود منوط بر علم به خودش، با اینکه علم به خودش هم منوط بر ثبوت خودش. لأن ثبوت الحکم المجهول متوقف على وجود قیوده و العلم بالحکم متوقف على الحکم توقف كل علم على معلومه، توقف مفعول مطلق نوعیه، از باب توقف هر علمی بر معلومش. در حاشیه ما زده که به این علت که میگن علم عرض است و عرض هم متقوم به معروض و متوقف بر معروضشه، بر این اساس میگن العلم بالشیء منوط على نفس الشیء. فاذا کان العلم بالحکم من قیود نفس الحکم، اگر علم به حکم از قیود نفس حکم باشه، لزم توقف و کل منهما على الاخر و هو محال. اینجاست که حکم منوط بر قیدشه، چون هر حکمی منوط بر قیدشه، قیدش هم که علم به حکم هست منوط بر خودشه، چون هر علمی منوط بر معلومه. وقد اجیم علا ذالک به من توقف ثانی، توقف ثانی یعنی چی؟ یعنی توقف علم به حکم بر خود حکم. به طور کلی بخواییم بگیم توقف علم به معلوم بر خود معلوم. لأن العلم به شیء لا یتوقف علی وجود ذلک، علم به شیء منوط بر وجود آن شیء نیست، بلای وجود آن شیء میسید معلوم بالعرض، بلای ذلک شیء میسید معلوم بالعرض. علم به شیء یعنی علم به ثبوت شیء منوط بر ثبوت معلوم بالعرض، ثبوت اون شی در واقع نیست. و الا اگر بخواد علم به ثبوت هر شیی منوط بر ثبوت اون شی در خارج باشه، یه اتفاق میفته. و الا لکان کل علم مصیبا، هر علمی چیستی میشد مصیب میشد. این جهل مرکب اساسا نداشتیم، چون من خوب بود. و اینما یتوقف العلم على صورت ذهنیت لشه، متوقف است علم بر صورت ذهنی اون شیفی، افق نفس العالم، افق در میدان، در حوزه نفس عالم، در میدان دید عالم کرد، در ذهن عالم. ای ان العلم یتوقف على المعلوم بالذات، متوقف بر معلوم بالذات، نمیشود علم باشد معلوم نباشد، متعلق به چیزی نباشد. لا علی المعلوم بالعرض، متوقف بر معلوم بالعرض نیست. به تعبیر دیگه متوقف هست علم به شی بر صورت ذهنی وجود این شی، ها متوقف نیست بر وجود این شی در خارج. فلا دوره، پس دوری نخواهد بود. بقیهش بشمول فرض خسته شد. و السلام علیکم و رحمت الله.